تجارتمون مصوب سال 1311 هست، اما تو طول این نزدیک به 90 سال یعنی 8 دهه 9 دهه بگیم، رویه های قضایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، خود عرف بین تجار، یعنی تجار خیلی از مشکلات و نواقصی که اصلا تو قانون تجارت فعلی هست با تفاهمات خودشون، با ابتکارات خودشون، با عرفایی که به وجود آوردن حلش کرده. یعنی ما همین، یعنی اینو در تایید صحبت های آقای دکتر شاهنوش آقای و دوستان دیگه میفرمایم که ما همین الان خیلی از اون مشکلاتی که قانون تجارت، شما وقتی به متن ماده نگاه میکنیم، به خب قانونی که مصوب سال 1311 است، خب باید خیلی مشکلاتی الان داشته باشه، منتها این رویه های قضایی خیلی از این چاله چوله ها رو همین الان هم پر کرده. و در ادامه کار هم ما نباید این داشته های حقوقی خودمونو، ببینید رویه های قضایی و علم قضات و این عرفایی که به وجود اومده یکی از داشته های تجارت ما هست
و از خود اون قانون شاید محکمتر باشه.
بند. از یعنی ما خیلی از مشکلاتی که داشتیم تونستیم با این رویه ها، با این عرفا حلشون بکنیم. الان اگه ما بیایم یه قانون جدیدی تصویب بکنیم، مثل اینه که یه خط بطلان بکشیم رو همه اون داشته هایی که از قبل تو طی این سال ها به وجود آورده. برای همین این کار درستی نیست. و حالا صحبت خود آقای دکتر شاهنوش هم ناظر به این بود که ما با همین مسیر میتونیم خیلی از چاله چوله‌های دیگر هم پر بکنیم. یعنی ما یه مسیری رفتیم جلو. حالا تو بعضی از مواقع واقعا دیگه نمیشه با رویه قضایی، با عرف، مثلا قوانین مرتبط با ورشکستگی واقعا ایراد داره. این قوانین باید به صورت ریشه‌ای درست بشن. خب این دیگه چیزی نیست که با رویه قضایی، با عرف تجار یا بخشنامه و دستورالعمل قابل حل باشه. که البته خود دولت هم، حالا همونجوری که آقای دکتر شاهنوش هم به درستی فهمیدن، سال 96 فکر میکنم یه لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی که این با همکاری قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه بوده، خیلی لایحه رو به جلویه از باب حل مشکلات قانون تجارت که بخش اصلی مشکلاتش مشکلات مرتبط با ورشکستگی، که البته ما با یه طنزی هم روبرو هستیم الان. یعنی لایحه تجارت داره تصویب میشه و همین لایحه که اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی هم هست، تو همین مجلس جدید هم اعلام وصول شده. یعنی همزمان دو تا لایحه که یه دونش میخواد کل اون قانون رو عوض کنه، اما یه دونه دیگه‌اش میخواد یه بخشش رو اصلاح بکنه، همزمان توی این مجلس وجود داره. که البته به نظر میرسه که راه درست اینه که ما به همین شکل بیام ایرادات و اولویت بندی بکنیم و متناسب با اون اولویتشون اونجایی که نیاز هست بیام قانون رو اصلاح بکنیم، که اینجا به عنوان پیشنهاد جایگزین به مجلس جدید ما میتونیم بگیم که این لایه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی رو در اولویت قرار بدن و در خصوص اصلاح قانون تجارت با توجه به نیازهایی که اصحاب تجارت مطرح میکنن وارد بشن و به صورت مسئله محور، حالا اگه نیاز نصف قانون تجارت اصلاح بشه اصلاح بکنیم، اما اگه نیاز نیست بیام حداقل بکنیم
که با مشکل مواجه هست رو اصلاح کنیم. خیلی متشکرم. جناب نفر، فکر میکنید با یه نگاه اقتصادی و بازرگانی به این موضوع که حالا حضرت عالی بیشتر اشراف دارید و دیگر دوستان، چه نکات دیگه ای برجسته میتونه باشه توی این اتفاق؟ حالا به هر حال توی این کمیسیون قضایی حقوقی مجلس این اتفاق داره میفته، این بررسی شکل گرفته، کمیسیون اقتصادی انشاءالله به کمک بیاید چون موارد اقتصادی هم خیلی مهم هست و به قول آقای نیکبخت اصحاب اقتصادی هم وارد بشوند. خب کجاها دیگه مشکل داریم؟ یعنی اتفاقی که میخواد بیفته، این اتفاق که ما امروز دور هم نشستیم برای اینکه یه مقدار بیشتر واکاوی بکنیم که روزی که مصوب شد دیگر این به گوشمون نرسه که ای کاش اون موقع ما گفتیم این قسمت نشد. من میخوام بگم این سند قرار داده میشه برای اینکه از یک تریبون رسمی، برنامه حجره که داره به صورت تحلیلی این موضوع رو بررسی میکنه بدون جانب داری، چون ما هم آقای حسینی که از جانب مجلس صحبت کردن، هم دوستان نظرات هم مختلف داشتن، درسته یه همسویی وجود داره توی نظرات کلی، اونم به دلیل اینکه فکر میکنم خود مجلس هم با نظرات شما موافقه، یعنی همه این اتفاق همسویی در همه وجود داره، یعنی کسی اینجا مشکلی با اینکه این باید اینجوری بشود نه اونا اشتباه میگن نیست، یعنی منظر موضوع اصلا از باب دیگه ای باز شده. فکر میکنید چه نکات دیگه ای هست برجسته است که به صورت تیتروار اشاره بفرمایید؟
ببینید سوال بسیار خوبیه. من اگر بخوام پاسخ بدم، حالا جناب آقای آتشوش گفتن که نظر اتاق این هستش که تسهیل کسب و کار باشه و شفافیت کامل. من میخوام بگم که اگر یه قانونی داره متولد میشه، این باید فضای کسب و کار محیطش رو در نظر بگیر. ببینید ما مثلا این همه هزینه کردیم، البته در آوردیم، درآمد داشته، تابلو زدیم مطلقاً ممنوع، ایستادن مطلقاً ممنوع، اینجا هم میستن هم دوبله میستن، حمله با جرثقیل، ولی اتفاق نمیفته. برای اینکه ما توجه نداشتیم. توی قوانین هستش که یه پلاک میخواد نمره بشه در هر شهری، باید به تناسب اون خیابون ایجاد بشه، یه منزلی که درست میشه به تناسب اون باز پارکینگش تامین بشه. خب هیچ کدوم اینا اتفاق نمیفته. بعد ما میخوایم بریم نتیجه رو بررسی کنیم. خب مسلمه که اگر هر چقدر کار کارشناسی و دقیق و اینا هم انجام داده باشیم به اون نتیجه نمیرسیم. من واقعا نظرم این هستش که اگر ما قانونی رو میخوایم به اصطلاح به وجود بیاریم، حتما فضای کسب و کار خودمون رو درش در نظر بگیریم. با الگوهای جهانی نمیتونیم بریم. من یه دوستی داشتم دوران تحصیل ما که ایشون رفت آمریکا و بعد ماشاءالله خیلی درس خوند، پروفسور شد. بعد آقای دکتر نهاوندیان ایشون رو دعوت کرده بودن که تشریف بیارید ایران، ما بالاخره از معلومات شما استفاده بکنیم. در یه همایشی شرکت کرده و شبش هم من نذاشتم بره هتل، خونه ما بودش، شبش هم می اومد خونه ما. خب ازش پرسیدم که چه خبر امروز، چه خبر بود؟ گفت والا اینجا شرکت کردیم اینطور و اونطور و اینا. و بعد من یه همچین پیشنهادی دادم، گفتم بسیار عالی. خیلی اصرار داشت نظر منو بدونه راجع به این پیشنهاد. ما هم نمیخواستیم نظر بدیم، ولی اصرار اون موجب این شد که من توضیح بدم که این نظر شما غلط بود، چون شما اینو برای امریکا دیده بودی، اینجا ایرانه، مشکلات خاص خودش رو داره و از این مسیر نمیتونی حرکت.
قواعد در واقع خود هر کشوری تعیین کننده است، نمیشه هر نسخه رو هر جور.
بومی سازی قوانین و مقررات بسیار مهمه، کما این که ما از
شما معتقدین این اتفاق الان داره توی ببینید. قانون فعلی داره میفته به این سمت میره، مخصوصا اون بحث شرکت ها که آقای آتشوش خیلی اشاره داشتن.
ببینید
فقط من خواهشم اینه که خیلی سریع پاسخ بدین، میخوام زمان رو هم کنترل کنم، دوستانم صحبت کنم.
من اصولا آدم خوشبینی هستم، آدم بدبینی نیستم، ولی تا امروز متاسفانه ندیدم که این اتفاق درست بیفته. اما با آقای آتشوش که صحبت میکردم، حرفایی که به من زدن، گفتن که نه الان نظرات ما رو میگیرن، توجه میکنن، بدون ما جلسه نمیزن. امیدوارم که این یه شروعی باشه برای ادامه خوب انشاءالله.
خیلی خوبه این امیدی که در کلام و چهره شما هست باشه. در واقع این امید بخش برای ما و اینی که به هر حال مجلس 11 هم از این باب وارد شده از ابتدا و تمام تلاش خودش رو داره میکنه که این اتفاق بیفته. تو مسائل مختلف بالاخره هر کاری که آدم بخواد بکنه یه اتفاقی وجود داره دیگه، یه راضی هستن، یه ناراضی هستن، مخالف، موافق، حالا راضی و ناراضی نگیم، مخالف و موافق مجلسی صحبت بکنیم و باید همه موارد در نظر گرفته بشه و در نهایت اون اتفاقی که مقبول اصحاب اقتصادی ماست بیفته. آقای دکتر شانوش بفرمایید از جتالی و بعد من میخوام که شما هم از این زاویه پاسخ بدید، حالا بعد اینکه فرمایشتون رو گفتین، که چه مسائل دیگه ای فکر میکنید توی این مسیر ما داریم تا انتهای تصویب همه این 4 کتاب.
ببینید من باز اگه اجازه بدید تاکید بکنم بر این که رونویسی کردن از روی دست دیگران کار خوبیه، نه کار بدی باشه. ما علم هر جایی باشه باید بریم یاد بگیریم، ولی این باید بشه مال خودمون،
همون بومی سازیه،
بومی سازیه باید مال خودمون بشه. خب شما تو این متونی که اخیراً به جاهای مختلف، الان بحث‌های مختلفی هست، من چند تا قانونی که اخیراً داره توی مجلس، توی قوه قضاییه، توی دولت داره روش کار میشه، نگرانی اینه که ما ترسیدیم. یعنی بعضی ناموفقیت‌ها، بعضی شکست‌ها باعث شده که خودمون رو باور نکنیم.
کی ترسیده الان؟ ما یعنی کی؟
یعنی جو عمومی جامعه. یعنی این یه خودآگاهی کل جامعه است، کسی نیست، این مربوط هممونه. احساس میکنیم که ما اون یکی کار رو انجام دادیم خراب شد، این یکی دیگه بریم ارمونج. بعد خیلی خوب میخوایی رو نویسی کنی، کامل رو نویسی کن. ببینید قانون، به قول یه فیلسوف آمریکایی هست، فیلسوف حقوق آمریکایی هست، رونالد دورکین، فوت کرده 2009، این یه نظریهی داره، میگه قانون اینتگریتی باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی تمامیت، تمام اجزایش دیده باشه. رمانه، تعبیر اون اینه، میگه قانون مثل یه رمانه که در طول تاریخ حقوقدانهایی دارن می نویسنش. نمیشه ته فیلم یهو مثلا یه چیزی آخر یادت بره که مثلا این پریروز با بزرگش مرده، دوباره اینجا زنده بشه. اگر شما از این کارا میکنیم بلا گاهی اوقات این اتفاق میفته، نباید این اتفاق تکرار بیفته. گاهی اوقات این اصل اقتباس چیز بدی نیست، این که باید بومیش بکنی قدم دومه. گاهی اوقات این بیتوجهی در این که میای یه چیزی رو ناهمگون اقتباس میکنی، یعنی میای سرشو میاری، دومشو میاری، شکمشو نمیاری، این آسیب بعدی رو میزنه،
به هم میرزه اصلا.
به هم میرزه. یعنی گاهی اوقات اگر اومدی یه بسته ای رو انتخاب کردی، این یه بسته است، اون کسی که نوشته این متن رو نوشته اینو با همه اجزاش دیده، نباید سر خود اینو دستکاریش بکنی. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه که اینو دست کنیم. بماند که من حالا با من یه طلبه اصلا خیلی خوشم نمیاد از این کار، به دلیل اینکه فکر میکنم ما خیلی جاها آسیبایی که خوردیم به خاطر همین رونویسیای غلط بوده که کردیم. واقعا کجا
نه فرمای شما درسته، چون ببینید آقای دکتر، نکته اینه که ما وقتی یک متنی رو می نویسیم به قانون، چون داریم در تو قانون صحبت میکنیم، این قانون همه موارد توش دیده شده، این کلمه و این واو و نقطه و ویرگولش اصلا دلیل داره و همه اون موارد رو دیگه بحث حقوقی است دیگه، همه موارد درش لحاظ شده. حالا ما یه دفعه بیایم یک قسمت از این رو که این خیلی خوبه، ما باش داریم در واقع کارکسبمون خیلی بهتر میشه، اینو بیاریم مثلا تو این قانون اینجا باشد که این قسمت کار ما رو مشکلش رو مرتفع بکنه، در صورت این که طبق فرمایش حضرت عالی این کامل دیده شده و این برداشتن اون تیکه، اون یک خط، اون جمله از اونجا و برای این گذشتن در این جایی که میخواد کاربرد برای ما داشته باشه، اون اثری رو که پشتش بوده ممکن اصلا نداشته باشه و در نهایت اتفاقی که برای ما میفته، ما چند صباح جلوتر یه دفعه مواجه میشیم با یه سری مشکلات دیگه‌ای که بعد تازه میایم میبینیم که این جمله بودش که اینجا گذاشتیم. ما تو ماده‌های دیگه هم باید این رو این قسمت میدیدیم و این پیوستگی و این زنجیره بودن رو.
اجازه یه مثال عینی بزنم از همین. یه ماده 16 توی این مقررات 40 ماده اول قراردادهای تجاری تصویب شده، مضمونش اینه که اگر دوتا تاجر نشستن با هم مذاکرات پیش از قراردادی، مذاکراتی انجام میدن دیگه، مذاکره میکنن تا به اون متن نهایی قرارداد، اگه اینو انجام دادن و بعد یکیشون بعدن، مضمونش اینه اگه این بعدن به نیمت سر معامله آخر، باید خسارت پرداخت بکنه. ببینید من و شما میایم میریم توی یه بنگاهی میخوایم یه خونه خرید و فروش کنیم، گفتگو میکنیم، یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، میریم خونه، خدافظ خدافظ. تو ماده 16 تقریبا مضمونش نزدیک به همینه، حالا عین متن ولی تقریبا مضمونش میگه دو نفر تاجر با هم صحبت کردن، اگه بعد از اینکه صحبت کردن مذاکرات پیش از قراردادی انجام دادن، یکی پاشد رفت، باید خسارت بده. کدوم تاجر عاقلی میاد با یه تاجر دیگه گفتگو میکنه برای گفتگو که بعدش خسارت؟ من خیلی تعجب کردم. خب این از همونطور که من عنوان قانون مختلف اشتباه تلفظ گفتم، همونطور که آقای آتشوش گفتن یونیدوقا، مقررات بینانی یونیدوقا از کردش گرفته شد. من رفتم ماده رو پیدا کردم، معادله شو تو یونیدوقا دیدم. حالا خوب نیست تو رادیو خودمون انگلیسیشو بخونم، ولی اصلا تو اون ماده چیز دیگه میگه. یعنی من میگم همونو ترجمه میکردید، دستکاریش نمیکردید، آخه آدم میفهمه که این یه جایش داره میلنگه.
در واقع برداشت رو به اشتباه از اون ترجمه برداشت اشتباه.
اینم یه چیز مهمیه که اگر یه کسی نشست کاریم ترجمه کرد، تمیز ترجمه کنه. این خیلی اثرات مثبت مثبتش بیشتر از دستکاری های موردی است که یه فکر و اندیشه ای رو داری به هم میزنی.
اون بررسی هایی که دوستان اقتصادی انجام میدادن، من یه چیزی اینجوری تو ذهنم مونده، از همون پارسال تو ذهنم مونده، این همون است که در واقع اون جزء اون کتاب اول که پارسال در واقع چیز شد، این دقیقاً یه همچین مضمونی از اون موقع توی ذهن من مونده بود. بفرمایید آقای نیکبخت.
بندم می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که ببینین قانون نویسی خودش یه فناوریه. ما چه جوری مثلا میگیم که هواپیماسازی یه فناوریه، نیاز داره که یه سری علوم رو بهش دست پیدا بکنیم، بعدش تو طول زمان از کم شروع بکنیم بریم بیشتر مراحل بعدی تا بتونیم هواپیما بسازیم. یا موشک سازی میگیم یه علمه، یه فناوریه. توی سلول‌های بنیادین میام صحبت می‌کنیم میگیم این یه علمه، یه فناوریه. قانون نویسی هم یه فناوریه. ما متاسفانه بعضی وقتا نمایندگان محترمی که تو کمیسیون‌های مختلف مجلس هستن یا حالا دوستان دیگه ای که یا طرحی رو تو تدوین شرکت کنن، شرکت دارن، لایحه‌ای رو تو تدوین شرکت دارن، به این نکته ظریف توجه ندارن که ما با یه فناوری روبرو هستیم. نمیتونیم همینجوری بشینیم دور هم، یه نفر یه نظری میده، اون یکی یه نظری رو میده، تهش هم یه دبیری داره، یه جمع‌بندی میکنه، یه چیزی می‌نویسن، تموم میشه میره. ما متاسفانه تو کشورمون چون به این نکات توجه نداشتیم، خیلی آسیبای زیادی از قبل تصویب قوانین مختلف متحمل شدیم. یعنی بعضی وقتا اومدیم یه قانونی رو تغییر بدیم که نتیجهش اصلاح و بهبود امور باشه، رفتیم تغییرش دادیم، وضعیتمون بدتر شد. در مورد قانون تجارت هم همه این موضوع با یه ضریبی خیلی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، چون ما با یه قانون مادر روبرو هستیم. یه قانونی که 90 سال تغییر پیدا نکرده، وقتی که شما تغییرش میدی، خب انسان میتونه این احتمال بده که این قانون 90 سال دیگه هم تغییر نخواهد کرد. وقتی که شما میخوای بیا یه قانونی رو تصویب بکنی که 1260 ماده هست، 90 سال هم که تغییر نکرده، الان شما میای یه تغییری میدی، احتمالاً حالا 90 سال نمیدونم چند نسل تاجر رو ما باید بیان توی کشورمون زندگی بکنن، عمر تجاریشون تموم بشه تا حالا دوباره یه روزی برسه بخوایم قانون تجارتمون رو اصلاح بکنیم. بنابراین ما باید به همین نسبت توجه داشته باشیم به این مسئله و اهمیتش و لوازم این کار متناسب با اهمیتش فراهم بکنیم. الان تو وضعیت فعلی انتظاری که از مجلس جدید میره که دغدغه امور اقتصادی هم دارن، یعنی تو این مجلس از همون اول با این شعار وارد شد که قصد ما این هست که وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنیم. خب یکی از جنبه های این بهتر کردن همین قوانین مرتبط با تجارت هست. ما باید کسب و کارهایی که توی کشورمون مولدن، کسب و کارهایی که به اقتصاد کشورمون کمک میکنن، نه اون دلالی یا فعالیت‌های غیر مولدی که انجام می‌گیره و تأثیرات منفی داره، یه فضایی باید مهیا بکنیم که این کسب و کارهای مولد، کسب و کارهایی که به اقتصاد کمک می‌کنن، توسعه بیشتر بده. الان از این مجلس به همین نسبت انتظار میره که توی اصلاح قانون تجارت نهایت، بازم تکرار می‌کنم، نهایت توجه، نهایت دقت، نهایت لوازمی که نیازه رو به کار بگیرن تا ما انشالله بعد از اصلاح قانون تجارت با یه قانون روبه جلوی مواجه باشیم که فضای کسب و کار داخل کشورمون رو بهبود بده
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. من خواهشم این هست که آقای نفر و دوستان هر کدوم یک دقیقه یک دقیقه و نیم به جمع‌بندی بفرمایید، برای اینکه به هر حال مواردی که فکر میکنید توی این مبحث صحبت نشده، اگه لازم هست اشاره بفرمایید، یا نتیجه به هر حال مباحثی که کردیم رو خلاصه خیلی خلاصه بفرمایید.
من اولا خیلی تشکر میکنم از جناب عالی تهیه کننده محترم این برنامه. نکات بسیار مهم و اساسی تو این برنامه صحبت شد. من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم که شنوندگان عزیز شما هم از این برنامه استفاده کرده باشن. البته جنس من از جنس حقوق نیست و نمیتونستم اونطور که باید و شاید با دو تا از دوستانی که حقوقدان هستن صحبت داشته باشم، ولی به هر حال من فکر میکنم که راه رسیدن به یک هدف درست و صحیح این هستش که از ابزارهای درست استفاده بکنیم و ذینفعان رو دخالت بدیم توی قضیه، تا انشالله همونطور که جناب نیکبختم به درستی اشاره کردن با یک قانون مادر بسیار خوب در اقتصاد مولد کشور بتونیم تاثیرگذار اساسی باشیم. ممنون
انشالله. و این ظرفیت وجود داره در مجموعه کمیسیون حضرت عالی و حالا بحث کمیسیون حقوقی که بشه این موارد رو به صورت ریز در واقع بیاد و کارشناسی بشه و خروجیش رو به مجلس محترم و نمایندگان در واقع.
بله، همونطور تحبیش. که شما به آقای آتشوش پیشنهاد دادید، من قبل از جلسه از آقای نیکبخت خواهش کردم که مواردی که به نظرشون میرسه، الان هم از جناب آقای دکتر خواهش میکنم که حتما به من بدن، من در خدمت کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق میگذارم، حتما جمع تمام این نظرات از زوایای مختلف میتونه که یک قانون جامع و مانعی رو ایجاد بکنه که تاثیرگذار باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید آقای دکتر جانوش از تاریخ.
خیلی ممنون، من تشکر میکنم. من هم امیدوارم که با توجه به انگیزه‌ای که مجلس جدید مجلس 11 برای انجام کارهای مثبت تو حوزه اقتصاد داره و فرصتی هم که داره فرصتی هم که داره به این نکات توجه بکنه و از ببینید قوانین و مقررات برای اینن که ما درست عمل بکنیم، یعنی اینا قرار نیست دست و بال ما رو ببندن، اینا قراره ما رو ارتقا بدن. فکر میکنم این بهانه خوبی نباشه که قوانین و مقررات یا آیین‌نامه های داخلی مجلس چگونه دست و بال ما رو بسته. این اصلا توجیه خوبی نیست، باید کاری که درسته رو انجام داد.
سر منفی میذاره اصلا اگر بخواد بشه.
نباید ترسید و من فکر میکنم امیدوارم، یعنی من هم مثل آقای نفر در این که به هر حال این یه اعلام مثبت میگه پالس مثبت به جامعه که مجلس اولویت خودش رو گذاشته قانون تجارت و توجه کردن به نکاتش، بالاخره همین اندازه امید بخش.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای نیکبخت در خدمت حضرت عالی هستیم.
حالا در مورد این موضوع خیلی صحبت شد، من به عنوان جنبندی اون چیزی که به ذهنم میرسه این هست که ما در مورد موضوع اصلاح قانون تجارت بیایم و به روش درست اول مسائل و مشکلات رو شناسایی بکنیم، همون چیزی که اصحاب تجارت و فعالین اقتصادی کشور نسبت به اونها گله‌مند هستن و بدون شتاب زدگی و بدون اینکه دچار ایرادات و اشتباهات بشیم توی فرایند معقول و منطقی شروع بکنیم و اون مسائل و مشکلات واقعی رو فقط اصلاح بکنیم، که از اون جمله هم حالا به عنوان پیشنهادم عرض کردم خدمت دوستان که الان لایه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به عنوان یه پیشنهاد اجرایی هم هست، این لایه
که در واقع میتونه داخل اون دیده بشه و از این استفاده بکنن. اصلا
یه سری مشکلات اصلی قانون تجارت داخل این لایه در باب ورشکستگی شناسایی شدن و به روش به نظر بنده به روش خیلی بهتری نسبت به اون لایه تجارت فعلی که خیلی نسبت بهش انتقاد وجود داره تدوین شده و این میتونه در دستور کار قرار بگیره و ما فعلا اون باب ورشکستگی که انتقادات اصلی نسبت به قانون تجارت نسبت به اون هست و اول اصلاح بکنیم و نسبت به اصلاحات بعدی هم با حوصله، با صبر و به روش درست و با استفاده از مشارکت ذینفعان اصلی شروع بکنیم به اصلاح قانون تجارت.
خیلی متشکرم آقای دکتر شانوش. اگر این قانون همون پارسال تصویب میشد ما امروز چه مشکلاتی داشتیم؟ بهش فکر کردین تا حالا؟
من فکر میکنم حجمی از دعاوی پیش بینی نشده داشتیم، یعنی قطعا الان میگن 16 میلیون رای، حتما بدونید پرونده حتما به 2 میلیون بعدش اضافه کنید.
آقای نفر شما
چه؟ منم موافقم با آقای دکتر،
یعنی از این
باب که بله خیلی خوب شد که این متوقف شد و مطالعات بیشتری روش انجام میگیره.
متشکرم. آقای نیبرجام
بله، حقوقدانای برجسته کشورمون در نظرات متعدد عنوان کردن که این میتونه حتی تعداد پرونده‌های قوه قضاییه رو چند برابر بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. از همراهی شما شنوندگان عزیز که روی موج گفتگو بودیم بسیار سپاسگزارم. برنامه حجره امشب تقدیم به حضورتون شد با موضوع لایحه قانون تجارت از شتاب زدگی در تصویب تا ابعاد اقتصادی اون، که ابعاد اقتصادیش فکر میکنم تو حوزه‌های مختلف امروز بررسی شد. امشب آقای جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عبدالصباح شاهنوش فروشانی هم به عنوان پژوهشگر حقوقی و اقتصادی خدمتشون بودیم و آقای علی نیکبخت کارشناس اقتصادی، همچنین آقای دکتر احمد آتشوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران روی خط ارتباطیمون بودن و حاج آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم مجلس از کرمانشاه که نماینده مردم کرمانشاه بودن هم روی خط ارتباطیمون بودن که تونستیم این موضوع رو بررسی کنیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همکارانم جناب آقای فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن، صدا بردارمون آقای حامد حجتی و همه دوستانمون در پخش که خدمتشون بودیم. پاینده باشین، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من حجره امشب رو تقدیم حضورتون کردن با موضوع لایحه قانون تجارت از شتاب زدگی در تصویب تا ابعاد اقتصادی اون، که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. از امروز در واقع به صورت دو هفته شاهد تعطیلی کلیه شهرها خواهیم بود، به صورت اینکه منع رفت آمد و تردد هموطنان عزیز رو خواهیم داشت به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا. تا ساعت 4 بامداد تردد افراد ممنوع خواهد بود، از ساعت 21 تا 4 بامداد، و امیدواریم که شما عزیزان هم رعایت بفرمایید تا بتونیم انشاءالله به مقابله 100% با این ویروس منحوس بریم. اما همراه شبانه شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا با ارائه مجموع برنامه‌ای که قرار است در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون بکنیم. تا ثانیه‌های دیگر همراه میشیم با برنامه موسیقیایی چکاوک. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا میریم به استقبال بزرگان در عرصه علم و اندیشه و عمل و وارد حیات خلوت اونها خواهیم شد. رواق تماشا عنوان برنامه‌ای که در ساعت 1 بامداد شما میتونید اون رو بشنوید با موضوع گردشگری و کتاب. میان برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه با موضوع حق و ناس میشنوید. هشتگ گفتگو عنوان برنامه‌ای که در ساعت 3 بامداد با موضوع واسطه‌های آموزشی و شبکه شاد تقدیمتون میشه. راه روشن ما در ساعت 4 بامداد تقدیمتون خواهد شد با موضوع اخلاق مدیریتی در نهج البلاغه. و خدمتون عرض میکنم که روشنا هم در ساعت 4:30 دقیقه بامداد تقدیمتون خواهد شد و به استقبال از آن خواهیم رفت 5:20 دقیقه بامداد. همراه شبانه ما باشید و برنامه موسیقیایی چکاوک رو بشنوید.